صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا از راه رسیده و البته که این به خودی خود به این معناست که ساعت 7 بامداد در ایران. صبح بخیر ایران. به همه شما عزیزانی که در گوشه و کنار جهان هستید و اوقات دیگری به جز صبح رو سپری می‌کنید، به شما هم سلام میکنیم. یک شنبه 15 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر است با 5 ماه اوت سال 2012 میلادی. در صبحانه با خبر امروز، این ویژه برنامه بامدادی ما برای شما، مهرداد میردامادی سردبیر، علیرضا کرمانی مسئول خبر و امیر کارگردان فنی است. بقیه مخلفات هم به وسیله برابچه‌های دیگه رادیو فردا در پراگ و گوشه و کنار جهان تهیه شده. اما من الهه روانشاد از همین شروع تا سوت پایان 90 دقیقه طول این مجله آنی از شما جدا نخواهم بود. شما هم میتونید مستقیما با ما در تماس باشید با صبحانه با خبر به طرق مختلف، پیامگیر و پیامگیر. با خبر آغاز میکنیم. صبح بخیر علیرضا.
صبح بخیر الهه. بامدادان شنوندگان هم خوش. اجازه بده خبرها رو با یک خبر درباره موفقیت یک بوکسور ایرانی در المپیک لندن شروع کنم. احسان روزبهانی، بوکسور وزن 81 کیلوگرم ایران، دومین مبارزه خود را نیز با پیروزی پشت سر گذاشت و به مرحله نیمه نهایی این وزن و به جمع 8 نفر پایانی راه یافت. احسان روزبهانی که در نخستین مبارزه حریفی از کولومبیا را شکست داده بود، در دومین مسابقه خود بامداد یک شنبه مشت زن اهل ترکیه را از پیش رو برداشت. بوکسور وزن 81 کیلوگرم ایران اگر در مسابقه بعدی خود نیز بتواند به پیروزی برسد، دست کم به مدال برنز دست خواهد یافت. حریف بعدی احسان روزبهانی بوکسوری از کشور قزاقستان است. اما وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران هیچ نیروی نظامی در سوریه ندارد و دولت سوریه نیز چنین درخواستی از ایران نداشته است. به گزارش ایلنا، سرتیپ احمد وحیدی وزیر دفاع ایران که در نشست خبری برای اعلام آزمایش نسل چهارم موشک فاتحه 110 شرکت کرده بود، ضمن رد حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه ابراز عقیده کرد که سوریه خود ارتشی قوی دارد و از حمایت‌های مردمی برخوردار است. این اظهار نظر در حالی بیان می شود که اوایل خرداد ماه جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران تایید کرد که جمهوری اسلامی ایران در سوریه حضور فیزیکی و غیر فیزیکی دارد. کشورهای غربی در ماه‌های گذشته بارها سپاه پاسداران ایران را متهم کردند که در سرکوب‌های سوریه دخالت می کند. اما در خبری دیگر، باز هم درباره ایران و سوریه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس با مقام‌های ترکیه خواستار میانجیگری آنان برای آزادی 48 ایرانی ربوده شده در سوریه شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در تماس تلفنی با احمد داوود اغلو همتای ترک خود، خواستار مداخله فوری آنکارا برای آزادی 48 ایرانی گروگان گرفته شده در سوریه شد. ایران میگوید روبوده شدگان زائر بودند و در مسیر فرودگاه به محل اقامت خود در نزدیکی دمشق روبوده شده اند. اما باز هم درباره سوریه، هواپیماهای جنگی ارتش سوریه روز شنبه مواضع نیروهای مسلح مخالف بشار اسد را در شهر حلب بمباران کردند. رویترز گزارش داده که هلیکوپترها و توپخانه ارتش در حمله به مواضع مخالفان در شهر 2.5 میلیون نفری حلب مشارکت دارند. شاهدان عینی میگویند نبردی سنگین در اطراف ساختمان رادیو تلویزیون حلب در جریان است. در اطراف دمشق پایتخت نیز ادامه درگیری بین طرفین گزارش شده است. اما در یمن بمبگذاری انتحاری القاعده جان 20 نفر را گرفت. بمبگذاری انتحاری در شهری در جنوب یمن 20 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. به گفته فرماندار ایالت ابیان در جنوب یمن، بمبگذار انتحاری به یک مراسم خاکسپاری حمله کرده است. بر پایه گزارش ها هدف بمبگذار انتحاری حمله علیه قبیله ای بوده است که به ارتش یمن در مبارزه با القاعده کمک می کنند. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این بخش از صبحانه با خبر برایتان گردآوری شده است. در حالی که سوری ها خود در خانه هایشان میمانند تا از گزند در امان بمانند، 48 ایرانی که گفته شده زائر بودند به سوریه رفته و در راه رسیدن به هتل محل اقامتشان روبوده شدند. با گزارشگر رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. چه کسی مسئول گرانی افسار گسیخته و آشفتگی اقتصادی در ایران است؟ دولت یا تحریم‌های بین المللی؟ نگاهی می‌اندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز. ترانه هم خواهیم شنید. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. در حالی که ارتش دولتی سوریه اعلام کرده کنترل دمشق را به طور کامل به دست گرفته است، 48 ایرانی در این شهر روبوده شدند. چه گروهی این ایرانیان را روبودند؟ و آخرین اخبار درباره آنها چیست؟ به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه میریم. آقای جزایری، صبح شما بخیر.
سلام خانم رامشد، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا، صبحتون بخیر.
آقای جزایری، آخرین خبرها چه هست و چه گروهی این ایرانیان رو روبوده؟
اول اینکه در مورد ایرانیان رو بوده شده، توی اخباری که منتشر شده یک مقدار زد و نقیش هست اینکه اینا از سه طریقی به سوریه رفتن. خبرگزاری ایرنا گفته از چندی پیش اعزام زائران ایرانی به سوریه از سر گرفته شده، اما اون چی که سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق اعلام کرده گفته نه، اینها از نهادهای زیرت اعزام نشدن به سوریه و در چارچوب کاروانهای آزاد به سوریه رفتن. بعد خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این افراد محلشون شناسایی شده، محل نگهداریشون، و نیروهای دولتی سوریه به همراه سفارت در حال تلاش هستن تا اونها رو آزاد کنن. اما خبرگزاری دولتی سوریه فنا ساعت پیش تایید کرد دوباره شدن ایرانیان رو، اما گفت هیچ خبری از محل نگهداری اونها نیست و دارن تلاش میکنن تا سرنخی از محل نگهداریشون پیدا کنن. این تناقضات که در اخبار وجود داشت، بسامج آرس سخنگوی شورای عمومی انقلاب سوریه در اروپا در مصاحبه با العربیه گفت که مخالفان این افراد رو دستگیر کردن، در حقیقت بازداشت کردن. دلیل این اقدام هم این هست که اونها به سوریه اومدن تا با مردم این کشور که در حال انقلاب هستن مبارزه کنن. این یکی از منابع مخالفان سوریه است که این اعلام کرده. حالا باید دید به واقع چه کسی اونها دستگیر کرده در روزهای اخیر.
آقای جزائری، خبرهایی از دستاوردهای جدید مخالفان بشار اسد در شهر حلب منتشر شده. تلفات 24 ساعت گذشته درگیری ها در سوریه به چند نفر رسیده و آخرین اخبار از تحولات حلب و درگیری ها میان نیروهای دولتی و مخالفان چه هست؟
شبکه حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان در 24 ساعت گذشته را 145 نفر اعلام کرده. البته در ماه گذشته سوریه شاهد بیشترین تعداد تلفات جانی بود از زمان آغاز اعتراضات در این کشور در 17 ماه گذشته. اما منابع مخالفان تاکید میکنند که تونستن تا حدودی سیطره خودشون رو بر مناطق دیگر حلب گسترش بدن، به ساختمان رادیو تلویزیون نزدیکتر شدن، مساحتی هم اون رو به تصرف در آوردن، اما با حملات نیروهای دولتی مجبور به عقب نشینی شدن. ساختمان دادگستری رو در محاصره خودشون دارن. از طرف دیگه نیروهای دولتی از زمین و هوا مناطق اساپور، مساکن حنانو، بستان القصد، طریق البا و سدکری رو گلوله باران میکنن. این گلوله باران همچنان ادامه داره. نیروهای ارتش آزاد سوریه مخالفان تونستن جلوی ورود نیروهای دولتی رو به محله صلاح الدین بگیرن. مخالفان در انتظار یک حمله گسترده و بزرگ نیروهای دولتی به شهر حلب هستن برای بازپسگیری اونها. اما در دمشق اینطور که نیروهای دولتی میگن کنترلش رو به طور کامل به دست گرفتن و دیگر مخالفان حضور ندارد، اما شبی که گذشت چند محله گلوله باران می‌شدن توسط توپخانه ارتش سوریه از بالای کوه قارچون که مشرف است بر دمشق، و درگیری‌های هم در منطقه ارتزامو روی داده و همچنین در منطقه رکنالدین.
مخالفان نظام بشار اسد اعلام کردند که پیش شرطشون برای گفتگو با نظام حاکم کنارگیری بشار اسد از قدرته. قطر هم اعلام کرده شخصی که جانشین کوفی انان میشه باید طرح جدیدی در چنته داشته باشه و اکنون مرحله انتقال سیاسی در سوریه آغاز شده. تحولات سیاسی در سوریه به کدام سمت و سو میره؟
عبدالباسط سیدا رئیس شورای ملی سوریه که در اون طیف‌های گسترده از معترضان حضور دارن به شهر اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق رفته. اونجا هم با مسعود بارزانی رئیس این اقلیم دیدار کرده و هم با رهبران احزاب کرد سوریه توافقاتی دست یافتن برای آینده سوریه پس از اسد. و عبدالباسط سیدا همچنین مصاحبه کرده با روزنامه اشرق الاوسط، گفته هر گفتگوی با نظام حاکم باید تنها پیش شرط رو در اون مد نظر قرار بدیم و اون کنارگیری بشار اسد از قدرت، و پس از اون گفتگو میکنیم با چهره های از نظام حاکم که دستشون به خون آغشته نشده. اما محمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر اعلام کرده که کشورهای عربی دیگه نماینده ای رو که میخواد جانشین آقای انان بشه با همون مأموریت آقای انان نمیپذیرند و چنانچه نماینده ای بخواد از طرف کشورهای عربی وجود داشته باشه و جایگزین آقای انان بشه، مأموریتش باید تنها و تنها انتقال مسالمت آمیز قدرت در سوریه باشه.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ظاهراً در تهران هنوز هیچ کس نمی داند که چرا بهای خاربار و دیگر کالاهای مورد نیاز شهروندان هر روز بالاتر می رود و چه کسی مسئول این اوضاع آشفته اقتصادی است. در حالی که برخی دولت را مسئول این وضع می دانند، شماری دیگر فشار تحریم های بین المللی را سبب از هم پاشیدگی شیرازه اقتصاد کشور ارزیابی میکنند. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اما روز جمعه دیروز در خطبه های نماز جمعه خود چندین عامل را به عنوان دلیل گرانی برشمرد. جمعه پریروز. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
در حالی که در ایران بهای مایحتاج عمومی روزانه و بعضن حتی ساعت به ساعت بالا می رود، مسئولین جمهوری اسلامی هنوز بر سر علت این گرانی و اوضاع آشفته اقتصادی ایران یک نظر ندارند. اگرچه برخی از مقام های جمهوری اسلامی بر تأثیر تحریم های بین المللی و تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یکی از دلایل گرانی و بحران اقتصادی اذعان دارند و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سهم تحریم ها در بحران اقتصادی ایران را 20% ارزیابی میکند، شمار دیگری از رهبران جمهوری اسلامی و از جمله آیت الله خامنه ای همچنان بر بی تأثیر بودن این تحریم ها تاکید دارند.
اون چیزی که در مقابل قطعنامه شورای امنیت که تحریم هست و بعد تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا تصمیم گیری کردن، بسیار تصمیم گیری های درستی است، کارهای بسیار خوبی است و انشالله تصمیم مسئولین بر این است که این تحریم رو تبدیل کنن به یک فرصت.
از همه جنجال برانگیزتر تحلیلی است که آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه 13 مرداد ماه از گرانی و دلیل آن ارائه داد. آیت الله جنتی از یک سو گرانی بیداد کننده در ایران را پدیده ای می داند که در همه جهان وجود دارد.
بحران اقتصادی که البته دنیا را گرفته، جاهای دیگه هم دارن در این بحران دست و پا می زنن. خب قسمت قهرن شامل مال هم حال ما هم شده.
و از سوی دیگر می گوید گرانی شبیه سیل و قحطی و زلزله هر از گاهی در مناطقی از جهان روی می دهد.
بالاخره در هر دوره و در هر زمانی و در هر ملتی یه شرایط فوق‌العاده پیش میاد، یه جای زلزله میاد، یه جای سابقا وبا میمد درو میکرد همه یه مردم را از بین میبرد، یه جای سیل میاد، یه جای قحطی و گرسنگی میاد، یه جای جنگ میاد. این چیزا هست، زندگی انسان از اینا اجتناب ناپذیره.
اما گرانی به گفته آقای جنتی کار خدا هم هست.
بالاخره مدیر و مدبر این عالم خداست. گرما به دست خداست، سرما به دست خداست، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خداست. یک شم گرانیه به دست خداست.
آیت الله جنتی در ادامه خطبه های نماز جمعه خود آمریکا را مسئول گرانی دانست و گفت ما در جنگ قرار داریم و باید مقاومتی جنگی داشته باشیم.
و این بحران نه تنها یه بحران اقتصادیه، یه بحران سیاسیه. مسئله آمریکاست. مسئله اینه که آمریکا میخواد با شکست ما در مسئله اقتصادی سلطه خودش رو برگردونه اینجا.
گرانی و در هم ریختگی اوضاع اقتصادی ایران در حالی ظاهرا مسئولین کشور را نگران کرده است که محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران تا چند ماه پیش بر این نظر بود که اصولاً صحبت از بحران اقتصادی و گرانی برای گمراه کردن مردم است و اقتصاد ایران در حالت بسیار خوبی است.
همه باید هوشیار باشیم. اتفاق خاصی نیفتاده است. شرایط اقتصاد کشور با ثبات است، آرام است. ما مشکل ویژه‌ای نداریم. دائما شایعه پراکنی میکنن چه خواهد شد.
به رغم این نظر آقای احمدی‌نژاد روز پنجشنبه در ضیافت افطار با دانشجویان گفت من میگویم این اوضاع به خاطر طراحی دشمن و طراحی برخی داخلی هاست. البته فعلا در این مورد نمیتوانم چیزی بگویم و شاید بعداً مطالبی را بگویم. همزمان رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که در حال حاضر در چین به سر میبرد روز جمعه در شانگهای بحرانی بودن وضعیت اقتصادی در ایران را تلقین‌های دروغی رسانه‌های غربی خواند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. عزیزان، این رادیو همیشه و همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌های شما هر آن چه که باشد.
به نظر من سران جمهوری اسلامی کاملا درست میگن که مردمشان مشکل اقتصادی ندارند، چون مردم آنها حزب الله لبنان و فلسطین و سوریه هستند. اگر کمکی که با آنها میکردند به مردم ایران میکردند ما مشکل اقتصادی ندارند.
من میخواستم بگم عامل گرونی هیچ ربطی به دولت نداره. بعضی ها که با نظام دشمنی دارن کارهایی را انجام میدن که گرونی به وجود میاد. مثلا بعضیا پنجشنبه شبای جمعه خودشون رو تو آینه نگاه میکنن، بعضیا آب و جوش میریزن رو زمین، بسم الله نمیگن. اینا عامل گرونی هستند.
شماره پیامک گیر رادیو فردا، جایی که میتونید اسمس های خودتون رو روانه کنید، همیشه 20420 شماره پیش شماره ما خواهد بود، چه برای پیامگیر و چه برای پیامک گیر. شماره پیامک گیر 603-87-41-50 603-87-41-50 و شماره پیامگیر 22-11-22-112 22-11-22-112 20420 پیش شماره همیشگی اتصال به شهر پراگ و کشور چک است، جایی که ما هستیم. عزیزان، شما همچنین میتونید از طریق ارسال ایمیل با ما در تماس باشید. info@radiofarda.com info@radiofarda.com شنونده این نوشتن سلام و صبح بخیر به خانم روانشاد و عوامل رادیو فردا. کسی که از هیچ کس خوشش نمی آید بدبخت‌تر از کسی است که هیچ کس او را دوست نمی دارد. روزگار به کام شما. امضا اسماعیل از گرگان. سپاسگزاریم آقای اسماعیل، امیدواریم که روزگار به کام شما هم باشه.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در صبحانه با خبر در دو نوبت نگاهی داریم به روزنامه ها. در بخش اول صبحانه با خبر با همکارم شهرام رفیع‌زاده نگاهی میاندازیم به صفحات نخست روزنامه های صبح امروز، و در بخش سوم صبحانه با خبر روزنامه ها رو براتون ورق خواهیم زد. شهرام صبحت بخیر.
صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
یکسره بریم به سراغ روزنامه شرق که تیتر یک خودش رو به سخنگوی شورای نگهبان اختصاص داده و از قول او نوشته که قانون انتخابات باید اصلاح شود.
روزنامه شرق همچنین از قول آقای عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نوشته البته تأکید این شورا بر تغییر و اصلاح قانون انتخابات به این معنی نیست که در انتخابات‌های قبلی مشکل یا تخلفی وجود داشته. عکس دوی روزنامه شرق هم در شماره یک شنبه اختصاص پیدا کرده به کیانوش رستمی و این روزنامه خبر داده که کیانوش رستمی تونسته اولین مدال المپیکی ایران رو در رقابت‌های وزنه‌برداری دستی 85 کیلوگرم دریافت بکنه.
نگاهی میاندازیم به صفحه یک روزنامه جامعه جمع.
روزنامه جامع جمع تیتر یک شماره یک شنبه رو اختصاص داده به گزارشی درباره وضعیت محیط زیست و از سایه سنگین ریزگردها بر 8 استان کشور خبر داده و استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه، بوشهر، اصفهان، مرکزی، قزوین و تهران استانهایی هستند که این روزنامه نوشته مورد آسیب ریزگردها قرار گرفتن. عکس یک این روزنامه اختصاص پیدا کرده به آزمایش نسل 4 موشک ایرانی و از قول وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نوشته که این موشک به نام موشک فاتح 110 با برد بیش از 300 کیلومتر به طور موفقیت آمیز آزمایش شده. یک خبر هم در صفحه یک روزنامه جامعه جمع درباره ربایش 48 ایرانی در سوریه منتشر شده و البته روزنامه جامعه جمع نوشته که در حالی که خود سوری‌ها از خونه‌هاشون بیرون نمیان تا در جنگ آسیب نبینن، کسانی از ایران به عنوان زائر به سوریه میرن و حتی بازداشت یا روبوده هم میشن.
و روزنامه اعتماد عکس یک خودش رو به نمایی از خانه تاریخی ظهیرالاسلام اختصاص داده و نوشته که تخریب خانه تاریخی ظهیرالاسلام به منظور ایجاد پارکینگ.
یک خبر دیگر که میتونه برای بسیاری از شنوندگان رادیو فردا هم مهم باشه در صفحه یک منتشر شده درباره خانه‌های خالی. رئیس سازمان امور مالیاتی ایران اعلام کرده که به ازای هر متر خانه خالی دولت از این پس از مالکان اونها 4000 تومان مالیات دریافت خواهد کرد.
خب نوبت میرسه به روزنامه تهران امروز که تیتر یک خودش رو به گمانه‌زنی درباره قیمت جدید ارز مرجع یا ارز رسمی اختصاص داده.
عکس یک روزنامه تهران امروز به دبیر کل سازمان ملل اختصاص پیدا کرده و این روزنامه خبر داده که آقای بانکیمون به زودی و برای شرکت در اجلاس کشورهای عدم تعهد راهی تهران خواهد شد.
و روزنامه کیهان عکس یک خودش رو به محفل شعرخوانی در حضور آیت الله علی خامنه ای اختصاص داده.
و البته تیتر یک روزنامه کیهان همون خبر آزمایش موفقیت آمیز موشک نقطه زن فاتح 110 هست که روزنامه کیهان اون رو نمایش دیگری از اقتدار ایران اسلامی توصیف کرده و تیتر دوی این روزنامه هم گزارشی هست که در اون ادعا شده که جنگ با ابرقدرتی نظیر ایران برای اسرائیل فاجعه خواهد بود.
خب شنوندگان گرامی، همون گونه که در آغاز گفتم در بخش سوم صبحانه با خبر روزنامه ها رو براتون ورق خواهیم زد. شهرام سپاسگزارم. عزیزان شنونده، در ضمن شما میتونید از طریق فیسبوک هم با ما در تماس باشید. به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید و هر اون چه که مد نظرتون ره میتونید اونجا بنویسید و ما اون رو اینجا میبینیم و براتون خواهیم خون. و ما دوست عزیزی به نام مجید از یزد برامون پیامی فرستادن، سپاسگزاریم. آقای علی صالحی نوشتن که سلام من رو به تمام مردم ایران برسونید که این کار رو انجام دادیم. و یک بار دیگه شماره پیامک گیر ما 20420-603-87-41-50 و پیامگیر، جایی که میتونید با صدای خودتون برامون پیام بذارید و مثل اون شنوندگانی که دقایق پیش صداشون رو شنیدید، صداتون از برنامه، همین برنامه و هم برنامه های دیگه پخش خواهد شد. 2-0-420-22-11-22-112 و بریم و بشنویم ترانه نازیا رو از مارتیک.
نازیار من، ای نازیار من، کی گفته بود سر در بیاری از کار من؟ بفهمی که دوست دارم بری آزار من، حالا نری آزار من. ای نازیار من، ای نازیار من، چی میشه که من یار تو بشم تو بشی یار من؟ آنقدر نکن ناز که گذشت کار از کار من، گذشت کار از کار من. تو دریایی و من نخله تو ساحل، نمیتونم که از تو برکنم دل، نمیتونم بی تو قدم گذارم، تو پان تو بزان و مونده در گل. ای نازدار من، ای نازدار من، کی گفته بود سر در دیاری از کار من؟ بفهمی که دوست دارم بری آزار من، حالا نری آزار من.
دارم بری آزار من، حالا نری آزار من. ای نازگار من، ای نازگار من، چی میشه که من یار تو بشم، تو بشی یار من.
ساعت 7:30 و به بخش دوم صبحانه با خبر میرسیم. این بخش رو هم با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از همکارم علیرضا کرمانی.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران هیچ نیروی نظامی در سوریه ندارد و دولت سوریه نیز چنین درخواستی از ما نداشته است. این اظهار نظر در حالی بیان می شود که اوایل خرداد ما جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران تایید کرد که جمهوری اسلامی در سوریه حضور فیزیکی و غیر فیزیکی دارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس با مقام‌های ترکیه خواستار میانجیگری آنان برای آزادی 48 ایرانی ربوده شده در سوریه شد. ایران میگوید ربوده شدگان زائر بودند و در مسیر فرودگاه به محل اقامت خود در نزدیکی دمشق ربوده شدند. و باز هم درباره سوریه، هواپیماهای جنگی ارتش سوریه روز شنبه مواضع نیروهای مسلح مخالف بشار اسد در شهر حلب را بمباران کردند. در اطراف دمشق پایتخت نیز ادامه درگیری بین طرفین گزارش شده است. اما در یمن بمبگذاری انتحاری در شهری در جنوب یمن 20 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. بر پایه گزارش ها هدف بمبگذار انتحاری حمله علیه قبیله ای بوده است که به ارتش یمن در مبارزه با القاعده کمک می کنند. در ایران رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی روز شنبه در روزنامه رسمی ایران منتشر شد. پیش از این محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران تأکید کرده بود حکم دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی اجرا نمی شود. و ترور حامد المطلق یک نماینده سنی پارلمان عراق ناکام ماند. حامد المطلق برادر صالح المطلق معاون نخست وزیر عراق روز شنبه از یک سوءقصد در غرب بغداد جان سالم به در برد. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها. و اما 14 مرداد ماه دیروز سالروز انقلاب مشروطه بود، انقلابی که در نوع خود از جمله نخستین انقلاب‌های سیاسی اجتماعی به معنای مدرن آن نه تنها در منطقه که در قاره آسیا بود. این جنبش و خیزش مردمی در وجه عیان و آشکار خود همیشه حکایت مردان مبارزی را نقل می کند که برای رسیدن به حقوق شهروندی و رهایی از استبداد قیام کردند. اما وجه پنهان مانده آن مبارزات زنان شجاع و پیشرو جامعه ایران در جریان انقلاب مشروطه است. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در گزارش خود به این بعد انقلاب مشروطه پرداخته است.
فرمان انقلاب مشروطه در 14 جمادی الثانی 1324 برابر با 14 مرداد ماه 1285 خورشیدی صادر شد. اما نقش و حضور زنان به عنوان نیمی از جامعه، هرچند نیمه پنهانتر، در جریان مشروطه چه بود؟ در جستجوی رد پای زنان در جریان انقلاب مشروطه، آنها که بسیار گشتند و اندک یافتند معتقدند اتفاقا زنان نقش درخور توجهی بازی کردند، اما تاریخ نگاری مردانه این نقش را تنزل داده یا مطلقا نادیده گرفته است. احمد کسروی تبریزی در اثر مشهور خود تاریخ مشروطه ایران می نویسد یکی از زنان به نام زن حیدرخان تبریزی و گروهش وظیفه داشتند در موقع شلوغی با چماغهایی که زیر چادر خود پنهان کرده بودند از جان علما محافظت کنند. همین مورخ در کتاب خود می نویسد در مهاجرت صغرا هم همراه با سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی زنان حضور داشتند. زنان بر همین اساس در جریان تحصن در سفارت انگلیس هم حضور فعال داشتند. بشرا دلریش هم در کتاب خود زن در دوره قاجار به برخی نقش آفرینی های زنان در جریان مشروطه اشاره می کند. او می نویسد در جریان تضعیف مشروطه توسط محمد علی شاه، اتحادیه غیبی نسوان از متمم قانون اساسی دفاع کرد. اوج مخالفت محمد علی شاه به توپ بستن مجلس بود. در این حادثه و قتل عام مشروطه خواهان تنها زنان جرأت یافتند پیکر جوانان مجاهد را از زمین بردارند و بعد از استیلای مجدد مستبدین منزل عمه میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل محل استقرار مشروطه خواهان بود. اما زنان ایرانی واقعا تا چه حد در جریان انقلاب مشروطه شرکت داشتند؟ نیر توحیدی، جامعه شناس و مدیر دپارتمان مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا پاسخ می‌دهد.
البته شرکتشون محدود بود چون اکثر جامعه روستانشین بودند و اکثراً بی سواد بودند مردم، به خصوص زنان. بنابراین یک قشر محدودی از زنان تونستند در مشروطه شرکت فعال داشته باشند. همه هم لزوماً طرفدار مشروطه نبودند. جالب اینه که یه مقداری مشابه با آنچه که امروز در جنبش سبز شاهدش هستیم، بخش‌های طبقات پایین و ناآگاه زنان یا اونهایی که بی سواد بودن رو روحانیت مخالف مشروطه یا استبداد مخالف مشروطه تونسته بود جلب کنه و اونها رو در تظاهرات خیابانی به نفع خودش استفاده می کرد علیه زنانی که طرفدار مشروطه بودن.
زنان چه موافق و چه مخالف در انقلاب مشروطه نقش آفرینی کردند، اما پس از صدور فرمان مشروطه چه تغییری در شرایط آنها به وجود آمد؟ آیا زنان از حقوق تازه‌ای برخوردار شدند یا نه نقش های اجتماعی پررنگ تری بر عهده گرفتند؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش به سراغ مهرنگیز کار رفته ایم، حقوقدان ایرانی مقیم امریکا.
نمیتونیم بگیم که بلافاصله انقلاب مشروطه به زنان چیزی داد، یعنی با اینکه زنان مشارکت داشتن پیش از انقلاب مشروطه برای شکل گیری فکر مشروطه خواهی، ولی وقتی که مشروطه پیروز شد، فرمان مشروطیت صادر شد و مجلسی تأسیس شد، اولین بخش از جمعیت که هیچ بهره‌ای از قانون‌گذاری نبرد می شود گفت که زنان بودند، چون زنان تبدیل شدند به اون بخش از جمعیت که نه حق رأی دادن به دست آوردن به موجب قانون و نه حق ورود به مجلس رو به دست آوردن.
زنان ایرانی و انقلاب مشروطه خدمات متقابلی داشتند. زنان همزمان با اثرگذاری بر سرنوشت مشروطه خواهی در ایران از آرمان‌های آن هم اثر می‌پذیرفتند و این همان چیزی است که بعدها جامعه شناسان از آن به عنوان آثار مشروطه بر زنان ایرانی و روند حق و برابری طلبی آنها یاد کردند. نیر توحیدی جامعه شناس البته معتقد است که بخشی از مطالبات زنان هم در طول این بیش از 100 سال برآورده شده است.
از مطالبات برآورده شده در مقایسه با دوران مشروطه، ولی به صورت ناقص و به عبارتی بخشی از مطالبات جنبش مشروطه همچنان باقی است و همچنان مسئله روزه. یعنی مفهوم شهروندی که زنان و مردان شهروندانی دارای حقوق مساوی هستند و در مقابل قانون باید بدون تبعیض با اونها رفتار بشه و قانون اونها رو برابر در نظر بگیره، این هنوز کاملا حل نشده. قوانین ما به خصوص بعد از انقلاب معروف به انقلاب اسلامی عقبگردهای بسیار غم‌انگیزی داشته نسبت به دوره مشروطه و ما باید دوباره بیاییم بر سر اینکه زنان شهروند کامل هستند و باید حقوق مساوی با مردان داشته باشن دوباره مبارزه کنیم.
هنوز زنان ایرانی در جستجوی حقوق برابر، نه حتی در جامعه که زیر سقف خود در خانه و خانواده خود هستند.
فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گزارش میداد. و اما در آستانه 20مین سالگرد قتل فریدون فرخزاد، خواننده، شومن، شاعر و بازیگر سینما، بعد از ظهر روز شنبه دیروز مراسمی بر مزار این هنرمند در گورستان شهر بن در آلمان برگزار شد. علیرضا قلی‌پور از برگزار کنندگان مراسم یاد بوده این هنرمند ایرانی در مصاحبه با شهرام میریان از رادیو فردا درباره این مراسم میگوید.
با صعود ایران شروع شد و امروز ما اینجا حساب اومدیم و مقبره فریدون رو بسیار زیبایی آراسته کردیم و امیدواریم که بتونیم این دین ملی میهنیمون رو انجام بدیم و خاطره همه جانباختگان راه ایران که برای آزادی و سربلندی ایران زحمت کشیدن انجام بدیم. دوستان خیلی زیادی از فرانسه، از اتریش، از هلند، از سوئد، از حتی از آمریکا اومدن اینجا.
آقای علیرضا قلی‌پور در فراخوان‌ها صحبت از یک جشنواره شده در واقع بر مزار فریدون فرخزاد.
بله بله، امروز حالت یک شو بزرگی هستش که صحبت‌های فریدون و حتی آهنگ‌های فریدون رو پخش خواهیم کرد و یه روز استثنائیه به خاطر اینکه دوستان متوجه بشن که فریدون یک هنرمند ملی بود، همیشه دلش می‌خواست شادی باشه، هم دوستان در آن زمان جان پرچم بسیار بزرگی که حدود 3-4 متر هستش بودن روی اون گل هایی که به بروی مقبره فریدون هستش دارن پند میکنن.
سلام سلام سلام، سلامی بر شما، سلامی گرم، سلامی آشنا.
آقای قلی‌پور لطفا به ما بگین که تا به حال چند نفر سخنرانی کردن و اصولا این سخنرانان راجع به فریدون فرخزاد چه گفتن؟
صحبت‌های بسیار گیرایی بود در رابطه با خدمات فریدون انجام دادن دوستان و خود منم سالیان دراز که چه در ایران چه در خارج از ایران با فریدون دوست بودم و می‌دونم چه انسان والایی بود و چه میهن‌پرستی بود. راجع به خدماتش که به خصوص در این جنگ 8 ساله که چندین بار سفر رفت به عراق به بچه‌های اسیر ایرانی کمک میکرد و واجبه این مسائل.
پرسش بعدی من آقای قلی‌پور از شما این هستش که همگان میدونن که پرونده قتل فریدون فرخزاد همچنان باز هست ولی تا به حال جنب و جوشی در این پرونده صورت نگرفته، ممکنه بگین علت چه هست؟
ما با داستان که صحبت کردیم پرونده باز هست ولی خب اگر یه روز بتونیم از اوته یه سری مخارج در بیاریم حتما وکیلای زوده خواهیم گرفت که واجبه این پرونده صحبت خواهیم کرد.
از آن همه گرمی جدا کرد روی صدایی از ته گوش، چون مرگ من را صدا کرد، من و ترن در هم خزیدیم، از تو دگر چیزی ندیدیم، میان راه آهن شد چکون از هم دل بریدیم.
شنونده این نوشتن با عرض سلام خدمت شما و کارکنان محترم رادیو فردا، سردبیر ارجمند تقاضا مندم با توجه به اینکه در سالگرد درگذشت فریدون فرخزاد هستیم ترانه شب مهتابش رو پخش کنید. دوستان البته این رو آقای حسن نوشتن، سپاسگزاریم از اسمس شما. امیدواریم که ترانه های دیگری که از این خواننده فقید شنیدید مورد نظرتون بوده باشه، چرا که فرصتی برای شب مهتاب در حال حاضر نداریم و بریم به سراغ بخش‌های دیگه. میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. خوشحالیم که با ما همراهید و بشنوید که سازمان حفظ و احیای آثار تاریخی کشور با اعتراض به ساخت یک سازه جدید روی مجموعه تئاتر شهر، مدیر مجموعه تئاتر شهر رو هم به تخریب میراث فرهنگی متهم کرده. به همین بهانه سری میزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی تا پرسشامون رو در این باره با او مطرح کنیم. آقای سرکوهی صبحتون بخیر، ممنون از همراهیتون با صبحانه با خبر.
سلام به شما خانم رمانشاد و سلام میکنم به شنوندگان عزیز و خوشحالم که یک بار دیگه با شما هست.
آقای سرکوهی، مجموعه تئاتر شهر چه ویژگی هایی داره و چرا ساخت سازه جدید با اعتراض مواجه شده؟
مجموعه تئاتر شهر رو در فهرست آثار تاریخی و میراث ملی ثبت کردن. این مجموعه بعد از انقلاب سرپرستیش محول شد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیری برای این مجموعه همیشه تعیین میکنه این وزارتخانه، اما متاسفانه مجموعه خوب نگهداری نشد. کاشی هایی که در نمای بیرونی مجموعه به کار رفته بود بسیار زیبا و شاید از نادرترین نمونه های زیبای کاشیکاری ایرانی بود به سرقت رفت، چند تاش تخریب شد. بعد آمدن در سال 1382 که در ضلع جنوبی این مجموعه گودبرداری کردن، که این شد که تالار قشقایی که نزدیک به این گودال بود دو سال بعد دیوارهاش ترک خورد و هنوزم نتونستن اونو درست ترمیم بکنن. بعدش یک بنای عجیب غریبی رو در کنار این ایجاد کردن که اصلا زیبایی اونو از بین برده، مدتی شهرداری می‌خواست یه جای اسکاو ایجاد بکنه و به هر حال هر بلایی که ممکن بود بر سر این مجموعه تئاتر شهر آوردن، به رغم اینکه خود دولت جمهوری اسلامی اونو به عنوان میراث تاریخی ثبت کرده. حالا مدیر این مجموعه موافقت کرده که یک گروه تئاتری به نام مونگو به سرپرستی آقای همایون غنی‌زاده یک سازه جدیدی رو روی تئاتر شهر بنا بکنه که این سازه 3 تن بار داره، یعنی 3 تن بار بر سقف و بنای این مجموعه تحمیل میکنه و احتمال داره اصلا فرو بریزه. آقای مسعود ادبیان معاون سازمان حفظ و احیای آثار تاریخی که اینم سازمان دولتی است به هر حال، دیروز اعتراض کرد و یک نامه نوشت و در نشریات هم منعکس کرد که این سازه جدیدی که روی پشت بام تئاتر شهر آمدن که یک سازه جدیدی ایجاد کردن، حالا فکر کردم کار هنری هست، این اولا غیر کارشناسی، بار اضافی بر ستونها تحمیل میکنه و میتونه فرو بریزه و خواستار این شد که این بنا متوقف بشه و بعدم برچیننش.
خب آقای سرکوهی، مدیر مجموعه تئاتر شهر و سازندگان این سازه حالا به این اعتراض چه پاسخی دادن؟
مدیر مجموعه که برگزیده وزارت ارشاد است هیچ پاسخی نداده تا حالا، اما این گروه تئاتری مونگو که گروه تئاتری است باید مواظب این محل باشه چون این محل اصلا جایی است که در اون قرار تئاتر اجرا بشه، اعلامیه داده و گفته که این چیز مهمی نیست، ما فقط 400 لوله پولیکا اونجا نصب کردیم و مدت کوتاهی هم بوده و موافق هم بودن با این و در واقع میتونیم بگیم که هنوز بر این نصب لوله پولیکا بر بام تئاتر شهر اصرار میکنن و امیدواریم که از اصرارشون دست بردارن.
و ما بزرگداشت میرزا یدالله نظرپاک کجوری، حکیم و خوشنویس برجسته ایرانی امروز برگزار میشه. در این بزرگداشت چه برنامه‌هایی اجرا خواهد شد؟
28 نشست پژوهشی هنر نگارخانه برگ به بزرگداشت میرزا یدالله کجوری اختصاص داره که حکیم و خوشنویس اواخر قاجار و اوایل پهلوی اول بود. در این مراسم قرار چند نفر سخنرانی بکنن، یک فیلمی از زندگی خصوصی او نمایش داده خواهد شد و نمایشگاهی که عرض کردم تا چهارشنبه برپا خواهد بود.
آقای سرکوهی، این روزها رویدادهای المپیک و موفقیت‌های ورزشکاران جهان سرفصل خبرهای همه رسانه‌هاست، اما نام یک هنرمند ایرانی هم در میان برندگان المپیک اعلام شد. این گفتگوی فرهنگی رو با این رویداد بی سابقه به پایان ببریم.
بله، خب بسیار جالب هست که باید ورزشکارها مدال بگیرن، اما خوشبختانه یک نقاش ایرانی به نام داریوش حبیب خانی هم نامش به عنوان یکی از برندگان المپیک اعلام شد که در لندن یک نمایشگاه برگزار شده در خیابان سیلک لندن و در این نمایشگاه تعدادی آثار رو برگزیدن و به نمایش گذاشتن. اثر آقای داریوش حبیب خانی هم با عنوان صلح مخدوش انتخاب شده و 5500 پوند هم جایزه گرفته و به نمایش گذاشته شده. این هم خیلی جالب هست که ما هم در المپیک به هر حال در زمینه فرهنگ هم صاحب نامی شدیم.
ممنونم آقای سرکوهی، تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون.
منم شما خداحافظیم تا برنامه بعدی.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در هشتمین روز بازی‌های المپیک 2012 لندن در کاروان ایران از مدال خبری نبود و اکثر شرکت کنندگان حذف شدند، ولی در مشت‌زنی برای نخستین بار بوکسر ایران موفق شد به دور سوم مسابقات راه یابد. احسان روزبهانی در برابر بهرام مظفر بوکسر ترکیه در وزن 81 کیلوگرم پیروز شد. حساب امتیاز 18 بر 12 به سود روزبهانی. Ishan Razbahani of Iran is advanced to the quarterfinals in the light heavyweights. روزبهانی در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات مشت‌زنی روز چهارشنبه با بوکسر قزاقستان روبرو است. روز شنبه اما یک بوکسر دیگر ایران از جدول مسابقات حذف شد. مهدی تلوتی در 64 کیلوگرم مقابل مشت‌زن قزاقستان شکست خورد و کنار رفت. در تیراندازی با تفنگ از فاصله 50 متر در سه وضعیت در بخش زنان، مهلقا جانبزرگ و الهه احمدی به ترتیب 14 و 43 شدند. در قایقرانی یک نفره زنان سلماز عباسی در ردیف 24 قرار گرفت و در پیاده روی 20 کیلومتر ابراهیم رحیمیان در میان 56 نفر جزو 6 نفری بود که مسیر مسابقه را تمام نکرده کنار کشیدند. شب گذشته سعید محمدپور وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم ایران با مجموع رکورد 402 کیلوگرم به مقام پنجم المپیک رسید. دیشب ایلیا یلین وزنه‌بردار قزاقستان در همین وزن علاوه بر کسب مدال طلا یک رکورد جدید جهانی به جای گذاشت به میزان 418 کیلوگرم.
Yes, absolutely yes.
مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های المپیک امروز در بخش مردان تعطیل است. روز گذشته دو دونده ایران در دوهای سرعت به میدان رفتند.
رضا قاسمی در دوی 100 متر مقدماتی در گروه خود بین 8 نفر چهارم شد و از راهیابی به دور بعدی باز ماند. در دوی 400 متر نیز سجاد هاشمی شرکت کرده بود که او هم با کسب مقام ششم میان 7 نفر در گروه خود موفق نشد به دور بعدی راه یابد. اما هاشمی از یک طرف خود را برنده می‌دانست و از سوی دیگر جو ورزشگاه را دلیل عدم پیروزیش معرفی می‌کرد.
رقابت خیلی خوبی بود ولی واقعا شاید جو سنگین ورزشگاه باعث شد که ما نتونستیم خوب نتیجه بگیریم. این شاید توی مسابقه باختی واسه ما محسوب میشه، اما برای خود من یه برده. بالاخره توی سن و سال تونستم تو المپیک شرکت کنم.
فردا دوشنبه احسان حدادی در پرتاب دیسک از ایران به میدان می رود. از او به عنوان یکی از شانس‌های ایران برای مدال نام برده می شود. مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های المپیک از امروز آغاز می‌شود و حمید سوریان در وزن 55 کیلوگرم روی تشک می‌رود. حمید سوریان با قرعه خوبی روبرو شده و در دور اول استراحت دارد. وی در دور دوم با فرنگی‌کار قرقیزستان روبروست. حمید سوریان دارای 5 مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان است. در فوتبال بازی‌های المپیک ژاپن و کره جنوبی نمایندگان آسیا به نیمه نهایی رسیدند. ژاپن با 3 گل تیم فوتبال مصر را حذف کرد و کره جنوبی در یک دیدار 120 دقیقه‌ای نفسگیر مقابل بریتانیا میزبان بازی‌ها 1-1 مساوی کرد و سپس با ضربات پنالتی 5-4 بازی را برد.
South Korea have eliminated the host nation Great Britain. They score all 5 penalties. Jack Butland didn't get
particularly. به این ترتیب در نیمه نهایی ژاپن با مکزیک روبروست و کره جنوبی با تیم فوتبال زیر 23 سال برزیل. در جدول رده‌بندی مدال‌های بازی‌های المپیک آمریکا همچنان با اختلاف 1 مدال 54-53 از چین جلوتر است و در مقام اول قرار دارد. بریتانیا و کره جنوبی سوم و چهارمند. ایران در رده 49 و در ایران امشب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها با 1 مسابقه آغاز می‌شود. پرسپولیس تیم دهم جدول در ورزشگاه آزادی مقابل سبای قم تیم چهارم. آغاز بازی ساعت 22:30 دقیقه.
خبرهای ورزشی را صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده می‌شنیدید و بعد از کارشناس فرهنگی و کارشناس ورزشی و خبرهای ورزشی و خبرهای فرهنگی اجازه بدید که سری بزنیم به دنیای موسیقی و تازه ترین خبرها رو از علی ناظمی بشنویم.
صبح بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز روز آخر هفته بیرون از ایرانه و فرصتی خوب برای مرور کردن اون چی که در این چند روز خارج از ایران و در دنیای موسیقی رخ داده. البته پایان هفته اول بازی‌های تابستانی لندن من رو مجبور می‌کنه که بیشتر به خبرهایی بپردازم که حال و هوای المپیک داره. اد شیران خواننده جوان انگلیسی گفته بود که در مراسم پایانی المپیک با گروه افسانه‌ای موسیقی راک پینک فلوید قراره که کنسرت بده و به همراه اونها قراره آهنگ ای کاش اینجا بودی رو اجرا کنه، ولی یک اعلامیه رسمی از گروه پینک فلوید در پاسخ به این اظهارات منتشر شده. این گروه گفته قصد نداره در مراسم پایانی بازی‌های تابستانی 2012 اجرا کنه. آخرین باری که اعضای گروه پینک فلوید کنار هم قرار گرفتن مربوط به تابستان سال گذشته میشه که در کنسرت دیوار در لندن راجر واترز به همراه نیک میسون نوازنده سازهای ضربی و دیوید گیلمور نوازنده گیتار برای اجرای یک آهنگ روی صحنه رفتن، یعنی 3 عضو زنده گروه پینک فلوید برای لحظاتی کنار هم قرار گرفته بودن. حالا برای اینکه با اد شیران کسی که همچین ادعایی کرده آشنا بشیم، آهنگی از او گوش میدیم. آهنگی از خواننده و آهنگساز 21 ساله به نام مست. But a house gets cold when you cut the heating with
to hold, I'll be freezing. Can't rely on my heart to beating, 'cause you take part of it every.
خواننده گروه میوز، گروهی که آهنگ رسمی المپیک لندن رو ساخته، گفته این آهنگ قرار بود در اصل با التون جان خواننده کهنه‌کار انگلیسی خونده شه، اما التون جان در میانه های راه از خوندن و اجرا در مراسم افتتاحیه المپیک منصرف شده، چرا که به نظرش ایده کمیته برگزاری مسابقه ها برای این مراسم پخته نبوده. این آهنگی که شنیدیم قسمت‌هایی از آهنگ رسمی المپیک لندنه، ولی در مورد التون جان یک خبر دیگه می‌دونیم که او عاشق فوتبال و زمانی مالک باشگاه واتفورد بوده. او دوست داره که پسرش آینده درخشان در فوتبال داشته باشه و التون جان 65 ساله میخواد برای پسر 19 ماهش یک مربی خصوصی فوتبال بگیره و دوست داره این مربی خصوصی فوتبال کسی جز دیوید بکام، اسطوره 37 ساله فوتبال انگلیس نباشه. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the word. حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در لندن شاید برای او فرصتی بوده که یک بازی جودو رو در المپیک از نزدیک تماشا کنه، اما فعالان حقوق بشر این حضور رو غنیمت شمردن تا مسائلی رو به او یادآور شن. پیشتر درباره گروه پوسی رایت صحبت کردم، گروهی را که همواره به پوتین و سیاستهاش معترض بود و چند ماه قبل، درست شب قبل از انتخابات ریاست جمهوری روسیه، 3 نفر از اعضای این گروه دستگیر شدند. این اتفاق در کشورهای غرب اروپا بازتاب وسیعی داشته و اعتراض خیلی ها رو برانگیخته و بعد از اینکه پوتین به لندن اومده، هنرمندان موسیقی بریتانیایی در نامه سرگشاده که در روزنامه تایمز چاپ شده انزجار خودشون رو از حکم دادگاه روسیه مبنی بر زندان کردن این 3 دختر جوان هنرمند اعلام کردند. از جمله هنرمندانی که این نامه رو امضا کرده، یارویس کاکر، خواننده و آهنگساز اصلی گروه پالپه، و شاید خوب باشه از این گروه آهنگی بشنویم. از گروه پالپ، گروهی که 34 سال پیش در شفیلد انگلیس شکل گرفت و در حدود 20 سال پیش به اوج محبوبیتش رسید. 2 سال پیش این گروه پس از 9 سال وقف در کار دوباره کنار هم اعضاشون قرار گرفتن و شروع به فعالیت کردند. به آهنگ مردم عادی گوش میدیم از گروه پالپ. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I got her eye. She told me that her dad was loaded. I said my case on the front of Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling.
عزیزان شنونده، آرش، مسعود و کیانا از مالزی نوشتن درود بر شما و همکاران خوبتون از دانشگاه شنونده شما هستیم. خوشحالیم عزیزان که با ما همراه هستید، اون هم از مالزی. اینجا در پراگ ساعت 5:29:45 است، در ایران 7:59:45، در مالزی ساعت چنده؟